أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث دیروز به مناسبتی که مرحوم آقای خویی دارن، چون این عبارت مرحوم شیخ ندارن، وارد بحث سهم امام شدن به نقل از جواهر که درست مالک این مال معینه حضرت بقیت الله، لکن چون لا یمکن الوصول الیه و ایصاله الیه، حکمش حکم مجهول المالک میشه و یتصدق به. یه بحث کبرویش بود که اگر مالک معلوم باشه لکن نتوانیم ایصال بکنیم، حکمش حکم مجهول یا نه. ما از کدی مشکل انصافا طبق قواعدی رو که تقریب کردیم، حالا اگه درست باشه یا نباشه، این کار مشکلیه. ظاهرا حکم مجهول مالک نداره، رجوع به حاکم باید بشونن به عنوان ولی قائم. این مال این. و اما مسئله خصوص سهم امام به تعبیر ایشان، غیر از این که حالا اون بحث اولیش که آیا واقعا دو سهم، سهم سادات و سهم امام، چون عرض کردم عده از فقهای ما که روایت هم داریم، خمس و در زمان غیبت حتی در زمان حضور کلن از سهم سادات میدونن، به سادات داده بشه. در مقابل هم باز فکری پیدا شده که کلن سهم امامه، میتونه فقیه در همش به عنوان سهم امام همش رو به غیر سید بده. و روایاتی که تقسیم میکنه حتی 6 تا، چند تا روایت داریم، یکی بیش از یکیه، که 6 سهم میشه و 3 سهم این طرف 3 سهم اون طرف، لکن به لحاظ سند خیلی نقی نیستن، مشکل سندی دارن. حالا وارد اون بحثاش چون جاش اینجا نیست طبیعتا وارد اون بحث نمیشیم. این راجع به اصل من. اما حالا بنابر اینکه این مطلب کاملا معروف شده، بنابراین آیا این مطلب که مثلا سهم مبارک، یا بنابراین مبانی قبلی حتی، بنابراین که سهم امام باشه یک مبناش، آیا از مجهول المالک؟ عرض کردیم که تعبیر شاید درستی نباشه، هم به لحاظ عقائدی، حالا ما احترام صاحب جواهر، چون صاحب جواهر یه جای دیگه هم یه مشکل عقائدی داره در بحث کر، متعرض این نقطه شده که بین وزن و بین مساحت که در روایت آمده تغییر پیدا میشه، اختلاف پیدا میشه. الان هم هست در رساله ها غالبا وزن 378 کیلو 87 کیلو چیزی نوشتن وزن آب، و به مساحت هم خب نوشتن یا 3.5 در 3.5 در 3.5 یا 3 در 3 در 3، حالا هر طوری که ضبط شده مربع باشه یا به صورت استوانه‌ای باشه. خب طبیعی هم هست، یعنی که آب دارای وزنهای مختلف باشه، چون تقریبا اینجوریه که آب خالص نداریم، آب همراه املاحیه. ما تقریبا آب الان هم تا اونجایی که من خبر دارم، خبر من خیلی نام نیست، در هیچ جای دنیا آب رو کسی به کیلو نمیفروشه، لیتر هم حجمه. عرض کردم سنگینه شی، یا به لغت عربی کثافت شی، کثافت من سنگینیه، چگالی شی اگه در نظر بگیرن میشه موزون، حجمش در نظر بگیرن میشه مکیل. مکیل و موزون فرقش اینه، بعضی از چیزا به لحاظ سنگینی روش حساب میکنن میشه موزون، و عده ای را هم در ارتکازات و عقلایی رو حجمش حساب میکنن. البته قابل انتقال هم هست، یک آیه قرآن نیست به اصطلاح ماها، مثلا فرض کنید شیر به طور طبیعی جزء مکیله، لیتر حساب میکنن، اما ممکنه به وزنم بفروشن یک کیلو شیر، دو کیلو شیر، جا به جا بشه. تخم مرغ به طور طبیعی مثلا معدوده، اما ممکن است با وزنم حساب بکنن، چون معدود داریم، مکیل موضوع نیست. ضوابطی که عرض کردیم، حالا انشالله چون تو بحث مکاسب خواهد آمد، حالا که خواهد آمد، بین مردم، بین فقهای ما بیشتر معروفه که اصل در اینها وزن کیل قائم مقامش میشه. شاید توی تاریخ بشر به عکس باشه، اصل کید باشه بعد وزن پیدا شد. حالا عرض کردم توی این بحثا رو با در محل خودش توضیح بدیم. الان هم که الان هست لیتر که احتمالاً رتل بوده، رتل عربی بوده، تبدیل به لیتر شده. خود رتل عربی هم وزن هم کیله، یکی از منش اشتباه اینه اصلا این که در رتل در روایات آمده هم کیله هم وزنه. آب الان در زمان ما جزء مکیله، اصلا آب جزء موزون حساب نمیشه و آب رو به کیلو نمیفروشن، یا به همین لیتر، همین آبهای معدنی به لیتره، یا به متر مکعب مثل آبهای لوله کشی، یا در خیلی از دهات به ساعته، یا مثلا عده فنجان و منجان و چیزی دیگه داشتن قدیمی ها. هیچ وقت آب رو به وزن حساب نکردن چون عقلایی نیست. اصلا آب رو با وزن حساب کردن به خاطر اختلافی که دارن میاه با هم دیگه، به لحاظ اولا خود آب به لحاظ سردی و گرمی وزنش عوض میشه، ثانیا چون مخلوط داره، آب بی مخلوط ما نداریم مگر این در آب در عرش علا باشه، چون مخلوط داره به حسب اون مقدار مخلوطی که همراهش هست وزنش فرق میکنه. اعتقادش اینه که در حد 4 درجه بالای صفر، همین درجه سانتیگراد، آب وزن طبیعیش پیدا میکنه، کمتر و بیشتر وزنش کم و زیاد میشه. لذا این جناب گرم رو که حساب کردن، گرم رو الان غربیا به این معنا، یا گرام یا جرام، عربا گرام جرام اینا میگن، این در یونان باستان هم بود، این جدید نیست. این وزنی که برش دادن جدیده. 1 میلی‌متر آب مکعب به اسم مکعب آب مقطر در 4 درجه حرارت 1 گرم که 1000 تاش بشه 1 کیلوگرم، چون در 4 درجه میگن اون حرارت اون وزن طبیعی خودش پیدا میکنه. بله ظاهرا به استثنای کتب رساله عملیه ما که توش وزن برای آب نوشتن، برای وزن برای آب وزن متعارف نیست، همین فقط در کتابای ما. به هر حال وارد این بحثم نشیم. خب این اختلاف طبیعی هم هست دیگه، ممکنه به حسب حجم که وزن اون 3 وجب در اون حجم دیگه که مکیله 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب، ممکنه به حسب حجم کر بشه اما به حسب وزنش و بالعکس. این بحثیست دارن آقایم که اختلاف بین وزن و حجم شد و وجب شد کدومی که اعتبار دارن. مرحوم صاحب جواهر حالا زارن از قلم ایشون، مثلا یک تعبیری که مثلا ائمه نمیدونن که اینا اختلاف پیدا میکنن، خیلی قرار تعبیر عجیبی است از مقام مرحوم صاحب جواهر قدس. البته مرحوم آشمانزه مزفر هم در اینجا با این که کتاب به تعلیق ایشان نیست، حاشیه مفصل 2 صفحه نوشته در این مبحث کور و ایشان حمله شده به صاحب جواهر. الان کیف ماکان شأن خوب ایشون عجل دیگه، حالا بشر محل صحب و اشتباه و محل اینجور چیز هست. این مطلبی که ایشون فرمودن در اینجا که مجهول المالک، خب روی جهات مختلف تعبیر خوبی نیست. حتی مثلا فرض کن روی اعتباراتی که امروز در جامعه هست بیان بگن مثلا 20% شما یه مالیات 20% قرار دید بعد بگیم مجهول المالکه، بریم به فقرا مثلا صدقه بدیم علی حالا. این اصلا تعبیری است که نه به تعبیرات امروز اقتصادی خیلی مناسبه و نه خودش فی نفسه و شأن اهل بیت منجل از این حرف. ما دیروز یه مقدمه راجع به تاریخ خمس عرض کردیم خمس در عرب قبل از اسلام هم وجود داشت. البته غیر از عرب قبل از اسلام ما در متون تاریخی هم خمس رو داریم، اصلا مربوط نه به جزیرات العرب نه به قبل از اسلام مربوط میشه، لکن در خیلی از اونها خمس یک نوع و صدقه است اصولا، صدقه است که به فقرا داده میشد. عرض کردیم نکتش هم این بود که بشر میامد حساب میکرد که مثلا از هر 5 انگشت یکیش برای خدا. حالا مرادم از خدا یعنی یک مفهوم عالی، حالا میخواد خدا تصور بکنه یا معبد تصور بکنه یا کاهن تصور بکنه یا جامعه تصور بکنه یا پرچم مثل امروز زیر پرچم، به هر حال یا از 10 تا انگشت یکی. این نحوه صدقه به خمس و عشر در زندگی بشر متعارف بوده. ما متون تاریخی داریم که توش کلمه خمس به کار برده شده و در دنیای اسلام ما یک روایتی هست که عبدالمطلب اخرج کنزن وجد کنزن فاخرج خمس، اون خمس در اونجا همین صدقه، اون خمسی که مربوط به عبدالمطلب و خیال شده که مثلا اصل خمس برمیگرده به عبدالمطلب، نه اونطور نیست، اون اصلا به معنای صدقه است. ما اون چی که داشتیم در عرب قبل از اسلام که شأن حاکم بود و خاندان حاکم، اون اسمش مرباع بود که توسط آیه مبارکه تبدیل به خمس شد. البته آیه مبارکه اولش داره فأن لله خمسه، اولش لفظ الله به کار برده شده، خمس بعدش آمده. لزام بعضیا این رو جدا کردن، گفتن این لله تشریفاتیه، بعد پنج سهمه، اگه با لله حساب کنیم شیش سهم میشه. حالا وارد بحث خمس نشم چون جاش اینجا نیست. پس بنابراین یک چیزی در اصل کتاب و اصل فریضه الهی بود و اون خمس غنائم بود، حتی اگر غنائم را غنائم دارالحرب بزنیم، این اصل ما فرضه الله بود و سالش هم تقریبا طبق شواهد ما واضحه، یعنی در ماه رمضان سال دوم هجرت. در اون زمان در جنگ بدر آیات بسه انفال، سوره انفال نازل شد و جعل خمس رو در اونجا مطرح کردن و آیه خذ من اموالهم صدقتن، این در سال هشتمه، در ماه رمضان هم هست تصادفاً، ماه رمضان سال هشتم. لذا خوب دقت بکنین، خمسی رو که رسول الله گرفتن قبل از صدقه است، قبل از زکاته. اصلا خمس به لحاظ تاریخی، زکات به عنوان صدقه تو آیات مکی هم داریم، حقیم و صلاة و آتو زکات، اما زکات به معنای یک مالیات اجتماعی که رسول الله بگیره منحصر به همین آیه است، خود من امواله. آیات زکات زیاده، آتو زکات زیاده، یعطون از زکات، یعط زکات، ولیکن آیهی که مربوط به اخذه همینه، غیر از این دیگه نداریم. خود من امواله صدقتن، فقط همین آیه مبارک است که هم در شواهد موجود در ماه رمضان سال هشتم نازل شد. عید فطر همون سال پیغمبر زکات فطره گرفتن، تو روایت داریم که اول زکاتی رو که پیغمبر گرفتن زکات فطره بود، بعد چون یک سال فرصت دادن تا سال بعد فرستادن ماه رمضان سال نهم زکات اموال رو جمع کردن و دهم، این دو سال رو پیغمبر اکرم جمع کرد، یا سال یازدهم که ایشون در به اصطلاح ماه سفر ارتحال ایشانه، به سال بعدیش رو همین جریان ابوبکر رو نمیدونم فلان و اصحاب رده و گفتن زکات نمیدیم و صدقه نمیدیم و اون قصه خیلی احتیاج به کار داره، خیلی توش غرقاتی شده. علی حال این رو من فعلا وارد نشیم. خمس به لحاظ اجرایی و به لحاظ مالیاتی مقدمه بر زکاته. این راجع به اونچه که با اصطلاح ما در خلال بحث‌های قبلی کران عرض کردیم به عنوان فریضه و سنت. اونی که فریضه بود عنوان فعلم و انما غنمتون بود، بعد پیغمبر این رو هم به عنوان سنت اضافه کردن. البته روایاتی که در باب رکاز، عنوان رکاز رو پیغمبر درش خمس قرار دادن، خیلی زیاده، یعنی شاید ده ها روایت در کتب اهل سنت فعلا موجوده، تو بعضی هاش و فررکاز الخمس، تو بعضیش و قضا فررکاز الخمس. عرض کردیم کلمه قضا در روایات مبارکه، خود آیه هم داریم، ولی چی آیه؟ لیس المؤمن الا مؤمن اذا قضى الله ورسوله، این قضا در خود قرآن هم آمده، لکن در روایات قضا به معنی سنن رسول الله. البته قضا در روایات رسول الله مطلقه، سنن موقت و سنن دائم، قضا رسول الله سنن دائم، اما سنن رو ما اصطلاحا در مقابل فریضه. اون وقت سنتی رو که پیغمبر قرار دادن رکازه، وقت چون سنت رابطه داره با فریضه طبیعتا رکاز مثلا از مصادیق غنیمت حساب شده. این نکته رو هم دقت کردیم، اگر شما غنائم و رکاز رو دوتا عنوان مستقل بگیرید، وقت مثلا میگین در عناوین دیگه کجا مثلا خمس هست، اما اگر رکاز رو به عنوان سنت و به عنوان مکمل فریضه حساب کردیم، پس در حقیقت در سنت پیغمبر، در سنت مصرح به رسول الله، رکاز به عنوان یکی از مصادیق غنیمته. ولذا ابن حزم
رکاز با غنیمت در عرف فرق
داره. رکاز چی از کلا فرق کنه؟
مثلا چیزی گنج یا
غنیمت. گنج غنیمت دیگه خب. چه فرقی میکنه؟
غنیمت اونه که در کار الحرب باشه.
خب مثلا اون زحمت که زمین کنده داره بود. البته رکاز رو معنی معدن هم گفتن، اصلا قطعی نیست که گنج باشه.
معدن باشه با
زحمات زیاد تا بتونه آهن در بیاری یا مس در بیاری یا طلا از معدنش در بیاری. لذا مثل ابن حزم در المحلا وقتی بحث رکاز رو مطرح میکنه میگه و ایضا یشمله قوله تعالی و علم و انما غنمتم، چون میدونی که ابن حزم خیلی به اصلا اخباری صرف، یعنی دقیقاً به متون اخبار فتوا میده، به اصلا ظاهری های اهل سنت مثل اخباری ما، بلکه از اخباری ما تندتر انصافاً، صد رحمت به اخبار، خیلی تنده ابن حزم. عجیب اینه که ابن حزم در اینجا با اینکه خیلی ظاهریه، ایشون در باب رکاز رو ارجاع به غنیمت میده. کتاب ابن حزم محلا باشه در باب سیر،
ماده غنیمت به معنای همون سوده، نه معنای دارالحرب،
از کنم که حالا اگه اجازه بدی من یک کمی صحبت بکنم بعد، اگر اشکالی بود بعد بگذارم. پس یک مسئله خوب دقت بکنیم، من چراهی رو میخوام نحوه کیفیت اجتهاد رو در دنیای اسلام هم براتون بگم. لذا یک اجتهاد این بود که غنمتم، که فرض مثلا غنائم دارالحرب یه عنوانی در قرآن آمده، یه عنوان در سنت آمده که روایت زیاده، اصلا یکی از آن روایت رکاز رو استخراج کردن سابقا آوردن، شاید 30 تا 40 تا روایت خیلی زیاده و قذاف رکاز الخمس، چون اهل سنت بحث داشتن. یه تفسیر دیگه این بود که نه، این در حقیقت سنت رسول اللهه و سنت عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن در باب محرمات یک جوره، در باب واجبات یک جوره. در باب واجبات توسعه داده میشه، زیادتر میشه و تکمیل میشه، دقت کنید، در باب واجبات این تکمیل میشه، یعنی خداوند متعال غنیمت رو قرار داد، پیغمبرم فرمودن که رکاز، رکاز خودش معنی ثبته، مرکزم برای همین میگن، میگن مرکز اینجاست چون ثابت شما دورش میچرخید، مرکز دایره هم برای همین کلمه رکزه، بله اون داره ان دایم رکزه بین رلت و سله، اون رکزه یعنی فشار ده روی این دوتا نقطه، فقط راه دیگری نمیخواد قرار ده. رکاز مالیست که ثابته، تکان نمیخوره. خب معدن هم مالیست که ثابته در زمین، تکان نمیخوره. گنج هم مالی ثابته. الان من به لحاظ نسبت یادم رفته، میدونم بین اهل کوفه و مدینه هم در این جهت اختلاف بود، حدیث قبول داشتن، حالا اهل مدینه میگفت رکاز یعنی گنج، اهل کوفه میگفتن رکاز یعنی معدن، حالا یا چپه، حالا این که من میدونم بین دوتا هست.
من دارم اونجا با عربی میگفتن هر معدنی اجازی ها میگفتن بیان مال مدخون
پیش از اسلام، همون پس میشه گنج. عرض کردم اون که من الان نقل کردم، بله، وقت در روایات اهل بیت هر دو آمده. ببینید دقت بکنید، این یه بحثی بود اصلا در فقه اسلامی که فقیه وقتی لسان ادله رو نگاه میکنه ولو 300 سال بعد، نیان بگین این شما این معنی که گفتی از کجا گفتی، نه ولو 300 سال بعد وقتی میاد بین لسان ادله نگاه میکنه استظهار یک معنا میکنه، یعنی وقتی میاد آیه مبارکه فرض کن غنایم دارالحرب و علم و انما غنمتون میشه و سنت رسول الله که رکاز، وقتی اینا رو هم ربط میده به هم، دوتا عنوان جدا نمیبینه، اینا رو به هم ربط میده، میگه در حقیقت پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه که در باب رکاز فرمودن خمس هست، چون این به جعل رسول الله، به جعل رسول الله، دقت بکنیم، به جعل رسول الله از مصادیق غنیمته. غنیمت هم در لغت با مجموعه شواهدش که حالا نمیخوام چون وارد بحث خمس مهم بشه، ظاهرا سود نیست که ما به سود الان تعریف میکنیم یا ربح، ظاهرا مقداری از درآمد انسان، از سود انسان که ما به الازاء نداره، اصطلاحا ظاهرا غنیمت این باشه. یعنی اگر شما فرض کنید یک فرشی رو خریدین من با مثال به 100,000 تومان، یک هفته هم گذشت عرضه کردین 150,000 تومان فروختین، این 50,000 تومان غنیمت نیست، سود هست غنیمت نیست، البته در بحث مالیاتی که بشر داره، این که مالیات بر چی باشه، بعضی بر همون فروش میگیرن 150، البته مالیات بر فروش خواهی نخواهی میاد نسبتش پایین، مثلا 3% 14%. بعضی ها مالیات بر ربح میگیرن، بر سود، که 50,000 تومان. از ظاهر آیه مبارکه، از ظاهر روایات ما این در میاد که غنیمت سود نیست،
مفتی دست
نه نه مفتی هم نیست، زحمت کشیده. اون چه که ما به هل ازا داره اون غنیمت نیست، ولو درآمده. اون چه که ما به هل ازا نداره درآمدی که ما به هل ازا نبوده. فرض کنید مثلا یک هفته ایشون غذا خورده، زندگی کرده، در این یک هفته 30,000 تومان خرجش بوده. این 50,000 تومان ربح هست، اما از این 50,000 تومان 30,000 تومانش هزینه زندگی او بوده. این کم میشه. اونی که به عنوان غنیمت قرار میگیره عبارت از 20,000 تومان. اون 20,000 تومان که ما به ازا نداره، این رو اصطلاحاً در میاد از مجموع آیات و روایات، از مجموع شواهد تاریخی و خود روایات، آیات نه و خود روایات، که این غنیمت. مثلا شما برای درآوردن گنج مبلغی رو خرج کردین، زحمتی کشیدین، اون مبلغی که هزینه کردین اون غنیمت نیست، اون کل گنج غنیمت نیست، اون مقداری که هزینه شده خارج میشه، اون زائدش میشه غنیمت. گنج همینطوره، معدن همینطوره و الی آخری مواردی که هست اینطور. وقتی گفتیم فر کازل خمس به این معنا میشه، شما اگر زحمت کشیدین گنج رو درآوردین، اون پولی که زحمت کشیده شده استثناء باید بشه، نه کل اون پول گنج باشه، غنیمت باشه. پس بنابراین این تفکر کلی دنیای اسلام بود، یعنی خاص به اهل بیت علیهم السلام نداشت. یک، آیا ما رکاز رو جدای از آیه غنیمت بدونیم، یا چون سنت رسول الله شارح و موسع غنیمت بدونیم، که اگر شما غیر از غنایم دارالحرب اگر رکازی هم به دست آوردین، اون هم مثل غنایم دارالحرب. ببینید تا شد غنایم دارالحرب، وقت این طبیعی بود که فقهای اسلام یک قسمهای دیگری رو هم به عنوان غنیمت بگن، ولو در سنت ذکر نشده. چون عرض کردیم این یک ترتیبی بود که دو جور سنت میشد. در حقیقت سنت اگه دقت بکنید دو جوره، یک جور سنت، نمیدونم دقت، این یک تاریخ دقیق از فقهای اسلامه که خیلی برش باید فکر بکنی. یک جورش مثل اینجا که صراحتا میفهمند فر کاظم خمس، چون این نه برخورد تا حالا نشده من توضیح بدم. یک این به اساس سنت مصرحه به اصطلاح. خب اینم میآمدن نحوه بحث این بود که این ثابته یا ثابت نیست، وجوب استحباب، آیا این جزء غنیمت عنوان مستقل اون یک موضوعه. این نحوه بحث های این. بحث دوم این بود که مادام ما آمدیم فهمیدیم عنوان غنیمت بوده و پیغمبر اکرم از غنایم دارالحرب توسعه دادن به غنایم دیگری مثل رکاز، مثل معدن، مثل گنج، می آمدن می گفتن فقیه میتونه بگه من از این میفهمم که غنیمت یک عنوان عام میست، بیش از عنوان، همطور که رسول الله جعل فرمودن. این دومی استظهار بود، این دومی اجتهاد بود، این دومی اجتهاد بود. یعنی پیغمبر در این قسم دوم سنت بود، ولذا در این قسم دوم سنت غالبا هم فقیه میگه انی احب لک ان تفعل کذا، انی ارا لک. البته به قسم اول هم گاهی میگفتن. این اختلاف تعبیری که در روایت آمده، یکره له ذلک ینبغی ان یفعله، این ینبغی کنایه بود از سنت ولو واجب بود. مثلا ما درباره اهل عرب که قبل از اسلام بود، وقتی احرام می‌بستن، یعنی آماده احرام چیز می‌شدن، آماده حج می‌شدن که تقلید یا اشعار بود، از خونه‌هاشون بود دیگه، از خونه‌شون شطور رو تقلید می‌کردن یا اشعار یک کمی خونی می‌کردن که این شطور مال قربانیه. چون عرب جاهلی احرام نداشت، با همون لباس می‌آمد، عرب جاهلی با لباس می‌آمد، اما آمادگی احرامش به این بود که شطوری رو یا خونمالی می‌کرد که اشعار بود، یا یک نعل کهنه‌ای به گردنش آویزو می‌کرد که تقلید بود، چیزی مثلا علامت این که اینا دیگه از خونشون آماده شدن برای احرام. توی مکه که می آمدن اونجا وقتی احرام وقتی طواف لباساشون رو می کندن با دو تا لباس، با دو تا پارچه مثل همین که الان ما لباس احرام داریم، اون وقتی طواف رو با اون انجام می دادن، می گفتن ما در این لباسا گناه کردیم، با لباسی که درش گناه کردیم مثلا طواف نکنیم. خیلی از مظاهرشون حتی لبیک هم داشتن، از خونهاشون در می آمدن لبیک می گفتن که عرض کردم لبیکشون هم شرکالود بود، حساب رو توضیحش دادیم. وقت می آمدن اونجا لباس می پوشیدن، در خود قبل از طواف لباس می پوشیدن. و لذا یکی از کارهایی هم که اون وقت در مکه بود که دیگه الان هم نیست در مکه، این بود که عده‌ای از افراد مثلا 200 تا 300 تا 400 تا لباس احرام تو خونه‌شون داشتن. اینا که می آمدن به اینها مثلا اجاره آریه می دادن، اجاره می دادن، مثلا یه طواف بکن اینقدر ازشون می گرفتن. و حتی جنبه های چیز داشت، جنبه های آشنایی داشت، مثلا عشیره بنی فلان از این می گرفتن، عشیره بنی فلان از اون می گرفتن. این بود، این متعارف بود، یه چیزه. وقتی در اسلام پیغمبر اکرم محل آمادگی حج رو از مواقیت کردن، چون مواقیت کار حضرت ابراهیم نبود، کار حضرت ابراهیم حدود حرمه، حضرت ابراهیم حدود حرم مشخص کردن، پیغمبر اکرم مواقیت رو مشخص کرد، این سنت رسول الله. لذا این بحثم مطرح شد، از زمان عمر مطرح شد، اما شدتش زمان عثمان شد که خب حالا پیغمبر گفته از میقات احرام بندیم، من میخوام قبل از میقات احرام بندم. دقت میکنه این بحث از زمان عمر هم شروع شد، اما نمیدونم چرا خیلی حساسیت نشون داده نشد. تو زمان عثمان که خیلی اختلاف سلیقه اونجا زیاد بالا گرفت، شدت پیدا کرد. عثمان عقیدش این بود که باید از میقات احرام بست، عده دیگه میگفتن نه اشکال قبل از میقات هم میشه احرام بست، سنت رسول الله هست. وقت تو روایت ما دقت بکنین، لا ینبغی لک ان تحرم الا من المواقیت التي وقتها، تعبیر ینبغی داره اصلا. این تعبیر ینبغی اشاره به سنته، نه لا ینبغی یعنی مستحبه، لازمه. احرام قبل از میقات باطله، لا ینبغی لک ان تحرم الا من المواقیت التي وقتها رسول الله. این لاینبغی یک نوع تعبیری بوده، اینه که به این معنا که این حکم حکم سنته، اینه که آیون ما الان دارن یکره در روایات زیاد به معنای حرمت توجه نشده، اصلا این یکره رو به معنای حرمت در سنن به کار می بردن. اگر سنت بود به جای حرمت یحرم رو در ما حرمه الله به کار می بردن. لذا در اون روایت داره که انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، اینا ملتفتش به معنی رو بود. بناشون این بود که حرام رو در جایی که کتاب باشه به کار ببرن. اگر این حرام به سنت رسول الله بود، یک خوب دقت کنید، دو به استظهار از مجموعه ادله بود یکره به کار می‌بردن. این دو تا نکته
تقسیم به احکام خمسه بود
که راحت واضحه. طبعا چرا دیگه، چون داره نهی عن رسول الله عن اشیاء نهی عافته، نهی عافه مکروه، اونم بود. چرا؟ البته در تشخیص اختلاف پیش می آمد، یکی می گفت اینجا نهی عافه است، یکی می گفت نهی الزامه، این بود اختلاف بود. کی آقا گذاشته؟ خب دیگه ما در بحث دیگه، چون گفتیم ولی باید تو آدرس بدیم، در این کتاب رساله ام شافعی آمده، در کتب اهل سنت آمده که فقها این که آیه حدیث مبارک صحیح به نظام محمد مسلم توی باب اعتماد اشرمه داره، انما الحرام ما حرم الله فی کتابه ولکن السلف کانوا یعافون اشیاء فنحن نعافا. این که صحیح هم هست تو یک روایت، اما این رو بعضیا بد فهمیدن، گفتن نه هر چی در کتاب حرامه، اگه در کتاب نبود دیگه حلاله. این نیست مراد، اینه بد فهمیدن، چون بد فهم شده دیگه. اگه بخوام شرح بده کنیم طول میکشه. در کتب اهل سنت نگاه بکنین، این به عنوان یک اصطلاح فقهای متعارف. به هر حال فعلا، و ما هم داریم مثلا کان علیان یک راه و فلان در باب رباس، در باب معامله است. بعد حضرت و ما کان علیان یک راه الحلال، علمای ما به این تمسک کردن برای اینکه یکره به معنی درسته این مطلب، نه این که حالا، چون این مصطلح بود، یه مصطلحی بود که وقت گاهی از این ما تعبیر مثلا به الان زمان ما احتیاط وجوبی میکنیم، مثلا در باب جمع بین اختین، در باب ملک، از چند تا شاد سه موردش من جمع کردم، چون دیگه میگم وقت مساعد این کارو نیست. از حضرت سوال فهم میفرد احلت ها آیه و حرمت ها آیه و انا و اهلی و انزه و نفسی انها. این انزه فقط مسئله احتیاط نیست، میخواستن توضیح بدن این یک استظهاریست که ما جانب و حرمت رو استظهار میکنیم، لکن چون این مناقشه میشود حالا صحابه یا غیر صحابه که چرا اینجور گفتین چرا اونجور شد، این تعبیر رو به کار میبرد، لذا این تعبیر رو که تا اون زمان میخوندن راحت میفهمیدن، یه چیز جدیدی نبود. پس بنابراین ما دو نحو سنت داریم، این روشن شد یا نه؟ یکی اونجایی که روایت صریح از رسول الله هست، تصریح صریح هست، مثل همین رکاز الخمس. دو، یکی که از مجموعه ادله استظهار میکرد. لذا بنای علمای اسلام این شد اگر این کار رو فقیه میکرد، مجتهد میکرد، یا به تعبیر بعضیشون حاکم میکرد، این قابل قبول بود. این تعبیر رو به اسلام های بچه طلبی مثل بنده میکرد، میگفتن نه قابل قبول نیست این مطلب رو، یعنی این مطلب رو، این که میگفتن للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، قبول میکردن ان الحاکم اذا اجتهد، اینو به پیغمبر نه. حدیثش به عبارت اصولی ها بیشتر شبیه تا به عبارت پیغمبر. در کتاب صحیح بخاری عن ابی موسی الاشعری عن رسول الله عن النبی قال ان الحاکم اذا اجتهد فاصاب فله اجران و این اخته فله اجر واحد. بزن هم عبارت اصولیه بیشتر به حدیث پیغمبر نمیخوره، جعلیات خودشون. الان کیف ماکان ما چون این حرف رو قبول نداریم کلا. به هر حال وارد بحث تا اینجا بیشتر وقت. پس بنابراین اگر ما فرضم بگذاریم که غنائم یعنی غنائم دارالحرم، حالا فرض چرا؟ چون امثال قرطبی هم داره که الغنیمت فی اللغه مطلق الفائده داره، در تفسیر قرطبی نگاه، شعرم آورده ایشان، شعر عربی هم آورده که غنیمت مطلق فائده است، مراد جنگ نیست. حالا اون عرض میکنم چون نمیخوام وارد بحث خمس و تحلیل مطلب، اون رو که ما الان میفهمیم در جنگ هم همینطوره، چون شخص زحمت خودش میکشه، خون دل میخوره، اون وقت میامدن این جهت رو غنیمت، یعنی به عبارت دیگر لفظ غنیمت رو در هبه به کار نمیبردن، پولی که بدون کار و بدون کوشش باشه. ظواهرشه که جمع میکنیم که از کنم فعلا دیگه جاش اینجا نیست، اگر کوششی به کار برده میشد، زحمتی کشیده میشد، مالی درآورده میشد، اون وقت اون مقداری که به ازای زحمت بود استثنا میکردن، اون زائدش میشد غنیمت. لذا این بحث همیشه مطرح بود که این زائد مال جامعه است، اصلا مال فرد نیست. شما اگر تو جامعه باشین این زائده دارین، اگر در حالت فردی نباشین نداریم. این تفکر کمونیستی یا بعدها سوسیالیستی، اصلا تفکر کمونیستی بر این اساسه، میگه اون زائدی که ما به ازا نیست، این کلا باید به جامعه برگرده. یه عبارت عربی هست، من کلن حسب و طاقته، یا حسب طاقته ولی کلن حسب حاجته. هر فردی اون مقدار که نیرو داره باید کار بکنه، اون مقدار که حاجت داره باید برداره. بلیش مال جامعه است، با خود لفظ کمونیست یعنی اشتراک دیگه، جامعه اجتماعی. این لفظ کمونیست تصریح کن، یعنی این خودش یک بحثی در تاریخ اقتصاد، در تاریخ بشر کلا، تفکراتی که میرفتن رو تفکرات سوسیالیستی یا کمونیستی، اون تفکرات در اساس رو این اسمش بود، این پول بلا عوض. شما میگفتن این پول در اثر اجتماع درست شده، پول باید بده به جامعه، حق نداری تو تصرف بکنی این پول. و در حقیقت منشأ درآمد در زندگی بشر، حالا بعضیاش به طاغوت میکشه، این پوله، این پول منشأ درآمده. شما اون زحمتی که کشیده ما به ازاش هم برداشته، اینا زیادیه. در روایات ما داره که لذا در یک روایت داره ان الله من علیکم بالخمس یا تفضل علیکم بالخمس، چون در بحث لازره مرحوم شیخ هم داره که بعضی احکام ذره مثل خمس، اونا میگن احکام ذره‌ای است، روایت داره که ان الله تفضل علیکم، شکر خدا بکنی همین خمس گرفته، ولی کمونیست من کلش میگیرن، همه پنج تا رو میگیرن، نه یک پنجم، 100% زیادی رو میگیرن. این تفضل علیکم و راست هم هست واقعا. خب این بالاخره الان در نظام های مالیاتی، مثلا فرض کنیم بعدها در اسلام، عرض کردم دیروز عشر رو برداشتم، عمر عشر رو در تجارت خارجی قرار داد، یعنی از دکانها عشر نمیگیره، اما شما مالی رو برمی داشتین از حجاز، از مدینه، عراق می بردین، بین عراق و حجاز فاصله، و اولش هم خیلی به صورت همچین ابتدایی بود، تنابی گذاشته بودن، یک تناب هر یک انسانی که میخواد رد بشه از این تناب رد بشه یه پولی ازش میگرفتن، همون عشر، چقدر اموالت اموال هم اینقدر عشر اموال ازش میگذاره از تناب. و لذا در این کتاب اموال ابو عبید داره از عبدالله بن مسعود یا از مسروقه که کان یک ره و عمل حبل اصحاب الهم قال لا اکول من اصحاب الحبل، حبل یعنی تناب، این تناب یعنی گمرک، در این اصطلاح یعنی گمرک، چون در اون زمان، الان هم بعضی گمرک زنجیر هست دیگه، زنجیر برمیداره ماشین رد میشه، در اون زمان به صورت تناب بود، این کلمه حبل که در اینجا به کار برده شده این مراد گمرکه. خب اینا توجیهشون این بود، ما از مدینه تا عراق میخوایم بریم، بالاخره سرباز میذاریم، نیرو میذاریم، امنیت طریق میکنیم، جلو دزدا رو میگیریم، این به ازای این باید پولی گرفته بشه، شما هم دارین تجارت میکنید، درآمد داری، دقت میکنید، به ازای این کاری که ما تمام فلسفه‌ای که الان دولت ها مالیات میگه همین دیگه، فلسفه‌اش نقطه‌اش همینه، ما برای شما توفیر میکنیم، برای شما چیه میکنیم، در بعضی این کشورهای اروپای شمالی قانونا هر 14 تا خانه باید یک دونه پارک داشته باشن، خب میگه اینجور تأمینات برای تو راحتی و آرامش ایجاد میکنیم، این باید پول رو خودتون تأمین، پولیست که جامعه بهتون میده. ولذا در بعضی از جوامع اروپایی در بعضی از مشاغل نمیخوام تا 60% هم چیز دارن، مالیات دارن، مثل اساتید دانشگاهی که سهمای بالا میگیرن و کار کمتری تولیدشون کمتر. حالا این کیف مکان نمیخوام وارد بحث این قسمت مالیات بشم، سرش در حقیقت اینه، امام میفرماد که ان الله تفضل علیکم بالخمس یا من علیکم بالخمس، شما یک پنجمش بدین این یعنی 20%. اینا رو ما بیایم بگیم مجهول المالک و فلان، اینا اصلا در دنیای اقتصاد خیلی حرفای عجیب غریبه. الان کیف مکان عرض کردیم، این مطلب خمس ریشه های تاریخی چه عرض کردیم، پیغمبر اکرم از سال دوم هجرت گرفتن و عرض شد، من تو جایی دیدم اگه آقایم بعد پیدا کردم به من، چون بعد پیدا نکردم، هر چی گشتم خدا پیدا نکردم، که خود جنگ بعد رو هم پیغمبر تخمیز فرمودن و غنایم جنگ بدر 100,000 درهم بود. سابقا هم اینجا عرض کردم ما تا اونجایی که الان خبر داریم بزرگترین غنیمت همینه در کل جنگ های پیغمبر، همین مال بدره که 100,000 درهم بود که 20,000 درهمشو پیغمبر اکرم گرفتن. یه روز دیگه هم به مناسبه از تاریخ مدینه عمر ابن شبه نقل کردیم، فعلا جای دیگه هم ندیدیم، که قبل از وفاتشون 800,000 درهم از بحرین برایشون آمد، اون پول هنوز وجهش هم چه بوده، پیغمبر در شک بودن که یک بیت المال قرار دادن لکن فوت کردن. ظاهراً یه بار دیگه هم عرض کردم، ظاهراً تو قصه سقیفه این پول خورده شد، این بحث فدک رو مطرح میکنن، به نظرم برای گم کردن بوده، اصل پول اون بوده، اون 800,000 درهم بوده که اسمش هم نیست، نه اینکه حالا معلوم شد چیکارش کردن. به هر حال اگر بنا بشه مثل جنگ بعد که بزرگترین غنیمت در تاریخ پیغمبره و اون 100,000 درهم کلش باشه، 800,000 درهم خب خیلی مال فوق العاده حساب میشه، خیلی غیر طبیعی حساب میشه. الان که به ماکان اون چیزی که ما الان میفهمیم ظاهرش، ظاهر آیه مبارکه فعل ما انما غنمتم فعن لله خمسه، عرض کردم این 6 تا عنوان که در آیه خمسه به عینه تو آیه فیم هست، تو ما عفا الله علی رسولی، این بعینه همین شیشتاست، در فی هم همین شیشتاست، ولذا هم مشهور بین مسلمان ها این شد، البته ادهشون مخالف هم، که فی کلن لرسول الله، فی کلن، در مقابل رأی دیگری بود که فی هم مثل غنائم یخمس، در فی دو رأی بود، یک رأی این که فی یخمس مثل غنائم، چطور غنایم تو خمه هست؟ اما یک رأی هست قائل دارن اهل سنت، همه شون نه، اما در فقه شیعی غنایم تو خمه هست فی کلهول رسول الله، این روایت صحیح عبدالله بن سنان انما الخمس فی الغنایم خاصه، مراد این بود، این آیون توجه، یه سند دیگه هم حدیث داره که ضعیفه، و اما الفی فکلهول رسول الله، یکی از مشکلات کتاب خمس این روایته، انما الخمس فی الغنائم خاص، این کلمه خاص در مقابل فیه، اینقدر بحث کردم بحثایی که به نتیجه درست می، حدیث تقطیع شده بر اثر تقطیع مشکل درست کرده. پس بنابر این فی رو، و عجیب اینه که ما چون آیه دیگه داریم مثلا انما صدقات الفقراء، 8 موردی که در صدقاته با خمس یکی نیست، اشتباه نشه، مثلا فقرا و مساکین توش هست، عاملین علیه ها توش هست، ابن سبیل تو خمس هم هست توش هست، سهم سبیل الله توش هست، غانمین توش هست، اینا تو سهم خمس نیستن، این فقط تو سهم صدقاته. مؤلفت قلوبان توش هست که در باب خمس نیست، اما اونی که در قرآن در هر دو سهم واحده خمس و فیعه، فقط یه فرق دارن که من احتمال نمونتونم نکته های فراوانی باشه. در آیه خمس فان لله خمسه، این کلمه خمسه بعد از الله آمده، ولی رسولهی ولی ذل قربا ولی یتام المساکین الاخر، اللام سه بار تکرار شده، الله و رسول ذل قربا. در اونجا در آیه فی ما عفا فلله ولی رسولهی ولی ذل قربا دیگه فاصله نشده، لله ولی رسول پشت سر هم آمده به لحاظ لفظی عرض می‌کنم، حالا در تفسیر چیکار بود که دیگه من فعلا وارد بحثش نمیشم. به لحاظ لفظی در آیه خمس سهم اول که لله باشه از اون پنج تا جدا شده با کلمه خمسه و فان لله خمسه، اما در آیه فی همه شش تا پشت سر هم آمده، چیزی فاصله بینشون نه، عین هم دیگه هم هستن، سهم صدقات هم نیست. الان که مکان دیگه فعلا این قسمتاش باشه در محل خودش، اون وقت اون چیزی که ما عملا از رسول الله دیدیم خمس رو در این سه مورد مصرف کردن که ظاهراً بقیت الله هم اگر باشن، یعنی اگر حضور خارجی داشته باشه، یعنی حضوری که ما خدمتشون برسیم، حضور خارجی که داره، بله اگر بشه خدمت، ظاهراً همین سه مورده، یکیش مصرف خانه داخلی خودشون بوده، غذای چیزی برای مثلا زنها و بچه ها و اینها، دومش بعضی از گرفتاری هایی که برای دنیای اسلام پیش می آمده، مهمانی کسی می آمده و نبوده از خمس می دادن یا مثلا هدیهی می خواستن بدن، کاری محسن. سوم هم ذل قربا که سهم خاندان رسالت بوده. دیگه حالا عرض کردم چون بنا نداریم وارد تمام بحثاش بشیم،
اگر تملیک باشد مال شخصی
پیغمبر خدا هم میشه، مال شخصی خدا هم میشه، اونم اولش الله داد.
اگر نه اختصاص باشد همون مال منصب امامت و اقتدار.
خب حالا عرض کردم دیگه، حالا اون نکاتش باشه جای خودش. از اونی که عملا در سیره پیغمبر دیدیم تطبیقا للآیه، اختلاف ما با اهل سنت در آیه خمس در چند جهتی که نمیخوام بگم، روی یعنی وقتش مساعده با این بحث نیست، در سر کلمه ذل قربا هم بود، اونا ذل قربا رو به حاکم میزدن، اینی که نقل شده که عثمان آفریقا رو که فتح کرد خمسش به مروان داد 500 هزار درهم، که یکی از اشکالات بر عثمان که منجر به قتلش هم شد بیچاره همین بود که چرا خمس آفریقا رو به مروان ابن حکم فقط دادی، دقت میکنی؟ این خمس رو اونا ذل قربا رو ذل قربای حاکم گرفتن، ما در فقه شیعه ذل قربا رو محدود گرفتیم به اطرد، یعنی محدود شده به امام معصوم دیگه. حالا بقیه فرقاشه که من مطلبی که ایشون فرمودن، یکی اینکه سهم الله سهم داره یا الله سهم نداره، تشریفاتی صرف الی آخری دیگه، من وارد این بحث نمیخوام بشم. اینی که داده میشد عملا این بود، یکی مصرف شخصی خودشون بود، یکی از بعضی از گرفتاری هایی که برای جامعه اسلامی پیدا میشد، یکی هم به خاندان رسالت که مشهور شد به سهم سادات و مشهور شد به عنوان به اصطلاح چیز به اصطلاح به سهم سادون سفتای اخیره، ذل قربا هم به عنوان سهم امام، یعنی سهم الله و سهم رسول رو به ذل قربا دادن، اون سفتای دیگه هم جزو خاندان رسالت گرفتن، نه مطلق فقیر و به اصطلاح ابن السبیل ولی یتام المساکین ابن السبیل، سه سهم آمده مطلق نگرفتن، خصوص خاندان رسالت. این چیزیست که ما الان در میاریم، این دیگه مجهول المالک نیست و ظواهر ادله که دیگه چون بحث امروز به اینجا تمامش میکنیم، این است که همین سه منصب داده شده به فقیه، یعنی منتقل شده، فقط اون سهم مصرفی خودش احتمالاً جزو سهم به اساس ذل قربا باشه، یعنی جزو نه مثلا جزو سهم به اساس اون گرفتاریه که برای جامعه پیش میاد، مشکلاتی که برای جامعه پیش میاد. شما چی ها؟
شما داماد مثلا
اون که الان قدر متیقن شد صلی الله